بسم الله الرحمن الرحیم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بالظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوی شدید العقاب. جریان مرگ از اون جهت که اساری زندگی است و انسان در حال مردن نتیجه زندگی خود را می چشد، کل نفس ذائقت الموت، و زندگی ها مختلف است. قهرن اساره زندگی یعنی مرگ ها هم گوناگون است. اون گروهی که در زمان حیاتشون بر اساس استقامت و پایداری در دین مهبت فرشته ها بودن، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، این گروه در هنگام مرگ هم مهبت فرشتگان هم که در سوره نحل عظمت اینها بازگو شد که الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فرشتگان در حال مرگ در حال نزع روح نازل میشوند، در کمال ادب سلام میکنند و او را به بهشت برزخ بمانند و دعوت میکنند. گروه دیگری که در اثر کجراه رفتن و تبهکاری مهبت شیاطین بودند، افعونبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، این گروهی که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، این گروهی که تحت ولایت شیطان بودن، زین لهم الشیطان اعمالهم، اینها در حال مرگ اساره تلخ زندگی را میچشند. از این گروه ذات اقدس لا به تعبیرات گوناگون یاد کرده است. برخی از مفسران اهل ذوق میگویند مرگ چهار قسم است. البته دلیل عقلی بر حذف پیدا نکردند، لکن آیات را میشود به این چهار قسم تقسیم کرد. البته تقسیمات دیگری هم هست. قسم اول مرگ اهانت و لعنت است، مرگی که دامنگیر کفار و مشرکین میشود. مرگ دوم مرگ حسرت و مصیبت است که دامنگیر فاسق ها می شود. مرگ سوم مرگ تحفه و کرامت است که بهره مؤمنان و پرهیزکاران است. و مرگ چهارم مرگ خلعت و مشاهدت است که بهره انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام است. آیات قرآن کریم هم تا حدودی این اقسام را تأیید می کند. اون مرگ هایی که با اهانت و تحقیر و لعنت همراه است، نظیر همین آیه محل بحث که ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، این گونه از مرگ ها مرگ های اهانت است و لعنت، اینها را از رحمت الهی دور می‌دارد. و همچنین نظیر اون چی که در سوره مبارکه انعام قبلا بحث شد که فرمود ظالمون در غمرات موتند، آیه 93 سوره انعام این بود: فمن اعلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ممن قال سانزل مثل ما انزل الله. این گونه از کفار که در برابر وحی الهی داعیه دارند، هنگام مرگ وضعشون این است: رو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. اون دعایی که قبلا از سوره مبارکه نعل تلاوت شد با این دعایی که یکی در سوره انفال است که محل بحث است و یکی هم در سوره انعام آیه 93 است، تا حدودی میتواند بیانگر این اقسام سگانی مرگ باشد، یعنی مرگ کفار و مشرکین، مرگ فاسقین و مرگ مؤمنین. اما آیه پایانی سوره مبارکه فجر که یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک، این ناظر به مرگ انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام که مرگ خلعت و مشاهدت است، که بالاترین مرگ همون مرگ. مؤمنینی که از مرگشون با خبرن و از این مواهب الهی بهرمندن، اونا از این زندگی آلوده میترسن نه از مرگ. بعضی ها از مرگ میترسن، بعضی از زندگی میترسن. اونا که جز انسان های کاملن چیزی بر اینها رعباور نیست، ولی افراد متوسط و مؤمنین پرهیزکار اینا معمولا از زندگی میترسن نه از مرگ، چون هرچی آلودگی دارد همینجا دارد. گفتن که اگر کسی بخواهد بررسی کند، میگه از این مرگ صورت فکن تا نترسی، از این زندگی ترس ککنون درانی. این زندگی که انسان دارد این ترس دارد، برای اینکه شبان روز خودش باید مواظب باشد آلوده نشود، تمام تلاش رو بکند که آلوده نشود، یا مال شبه و محرم مصرف نکند، یا حرف محرم نزند، یا نگاه مشتبه نکند. این زندگی ترس دارد، وگرنه اون مرگ که انسان به لقای حق بار میابد راحت میشود. معمولا اون دو گروه اول یعنی کفار و فاسقان از مرگ میترسند و از این زندگی آلوده لذتی برند. این دو گروه سوم و چهارم یعنی مؤمنین و اولیای الهی از اون مرگ نمیترسند، با این تفاوت که مؤمنین پرهیزکار و افراد عادی از زندگی میترسند، اما انسان‌های کامل هراسی ندارن، چون زندگی درباره اینها افته انز است و میبینن باطن این دنیا را که افته انز است. وقتی میبینن دیگه فریب نمیخورن. به هر تقدیر فرمود ولو ترى اذ توفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم، و اونها میگوین ذوق عذاب الحریق. و این تعذیب ها به ما قدمت ایدی کم است، وگرنه ذات اقدس اله به اهلی ظلم می کند. یعنی این فقط مستند به شماست، گرچه خدا تعذیب می کند ولی ظالم نیست. تمام این عذاب ها در اثر اعمال خود شماست، این عذاب ها فقط به اعمال شما مستند است و به هیچ وجه به خدا مرتبط نیست، هم اثبات اون به صورت قضیه موجبه و هم سلب این عنوان قضیه سالبه. پیام قرآن کریم است در نحوی تعذیب و در اصل تعذیب تبهکاران، ذالک بما قدمت ایدیکم، این یک، و ان الله لیس بالظلام للعبید، دو، یعنی تمام این عذاب ها در اثر اعمال بد خود انسان هاست و به هیچ رج ربطی به ذات اقدس اله ندارد که معاذ الله ظلم خدا کرده باشد. در جریان به ما ان الله بزنسی و زلام العبید بعض از بحثاش گذشت. پنج بار این کلمه زلام در قرآن تکرار شده است که در همه این پنج آیه وصف سلبی ذات اقدس اله قرار گرفت که خداوند زلام نیست. و سه چهار وجه هم در این که چرا صیغه مبالغه یا صیغه نسبت به کار رفت بازگو شد. یکی از اون وجوه بود که عذاب الهی به قدری سخت است که اگر به غیر مورد تعلق بگیرد خداوند معاذ الله نسبت مورد می شود زلام، از بس عذاب زیاد است و سنگین است که اگر در یه موردی اون شخص معذب مستحق نباشد اون عذاب کننده زلام است، نه تنها ظالم. یه وجه وچه دیگر این که چون ذات اقدس اله کلمه عبید را به کار برد، مثل آنتی بفرماد خدا نسبت به زید ظالم نیست، نسبت به امر ظالم نیست، نسبت به بکر ظالم نیست، از این آحاد و افراد به عنوان عبید یاد کرد، از این ظالم ها هم به زلام یاد کرد. اگر کسی ده قضیه داشته باشد بگوید زید نسبت به این شخص عادل، این حاکم عادل نسبت به زید ظالم نیست، نسبت به امر ظالم نیست، نسبت به بکر ظالم نیست، دمشه ده دو قضیه موجبه شخصی. و اما اگر از این ده نفر به عنوان یک جماعت و گروه یاد بکند، این ظالم هم به زلام تبدیل می شود، چون ذات اقدس اله از آحاد و از افراد به عبید یاد کرد، به جای این که بفرماید خدا ظالم نیست فرمود زلام نیست، چون دارد ما رب که به زلام للعبید. این وجه دوم. وجه سوم آن است که ذات اقدس اله اگر یک ذره ظلم بخواهد در عالم بکند،
این ذره ای از ظلم باعث زلام بودن اوست و اینکه همه جهان را باید زیر رو بکنند، چون هر چیزی انا کل شیء خلقناه به قدر، هر چیزی جایگاه خاص خودش دارد. اگر به یک ذره ای آسیب برسد که باید جلو برود یا دنبال برود، کل این رشته به هم می‌خورد. مثل این دانه های تسبیح که هر کدام در جا خود قرار گرفته، اگر یه میلیمتر به یکی از این دانه ها فشار آورده بشود که جاش تکون بدهد، به همه آسیب میرسد، چون همه با جاش نوز بکنند. و وجوه دیگری هم گفتش در اصل جریان ظلم ذات اقدس اله به نحو سالبه کلیه، اونم نکری که در سیاق نفی باشد، ظلم را بالقول المطلق از ذات اقدس اله نفی کرده است که فرمود خداوند به ما یلدم و ربوشه احدا. این که در سوره کهف فرمود خدا به احدی ظلم نمی کند، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است. این اختصاصی به مؤمن یا کافر یا ظالم یا ولی و وصی ندارد. آیه 49 سوره مبارک کهف این است که و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجد ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی ذات اقدس اله نه تنها نسبت به انبیا و اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین ظلم نمی کند، نسبت به مؤمن هم ظلم نمی کند، نسبت به فاسقین هم ظلم نمی کند، نسبت به کفار و مشرکین هم ظلم نمی کند، به احدی ظلم نمی کند. چون که اونجا در سوره مبارکه نساء بود و قبلا بحثش گذشت، این بود که به اندازه مثقال ذره ذات اقدس اله ظلم نمی کند. آیه 40 سوره مبارکه نساء این بود که ان الله لا یظلم مثقال ذره. پس وزن یک ذره خدا ظلم نمی کند و به احدی هم ظلم نمی کند. این چه نیست که نسبت به کفار ظالم باشد معاذالله نسبت به مؤمن ظالم نباشد. مطلب دیگران است که این نفی ظلم چگونه توجیه می شود و تقریبا آراء فراوانی ارائه شده است که به چهار رأی در اینجا فقط می پردازیم. رأی اولی است که نفی ظلم در بار ذات اقدس اله برای این که موضوع ندارد، نه اینه که ظلم متصور است ولی خدا عمل نمی کند یا عقل در باره ظلم خدا داوری ندارد و حسن خوب را عقل درک نمی کند، بلکه اصلا ظلم در باره ذات اقدس اله فرض ندارد. چرا؟ چون ظلم در این است که انسان در خارج محدوده ملک و مال خود تصرف کند، چیزی که مال او نیست، ملک او نیست، قلمرو سلطنت او نیست، از اون حد تجاوز بکند به مال دیگری، ملک دیگری، به سلطنت دیگری برسد که تعدی بکند. چون جمیع اون چه در آسمان ها و زمین است ملک و ملک خداست، پس هر کاری را ذات اقدس اله در نظام امکانی انجام بدهد در ملک خود انجام میدهد. تعدی به ملک غیر نیست تا بشه ظلم. این وجه اول ناظر به نفی موضوع است که خدا ظالم نیست، یعنی برای اینکه ظلم اصلا تصور ندارد در بار. این سخن ناصواب است برای اینکه ذات اقدس اله بر اساس حکمت و سنت حکیمانه جهان را خلق کرد و اداره کرد. به خودش هم فرمود برای هر کدام یه حکمی است، یه رزقی است، یه حد تقدم و تأخر است، یه درجه وجودی است. خودش هم اعلام فرمود، بعد فرمود من اینچنین دارم اعلام اداره میکنم. اگر بیاید برخلاف وعده هایی که داده، برخلاف سنت هایی که اعلام کرده عملی انجام بدهد، این برخلاف حرف خودش عمل کرده. اول خودش قانون ترسیم کرده، بعد برخلاف قانون خودش داره عمل میکنه. ظلم دو جور است. یه وقت از انسان در حیطه دیگری وارد میشود، در ملک و ملک دیگری تصرف میکند، یا اینکه نه در داخل خود به درون ظلمی مبتلاست، حرفای او با هم ناهماهنگ است. یه وقتی حرفی زده بعد بگوید نگفتم، یه حرفی رو نگفته بگوید گفتم، یه وعده بدهد بعد بخواد عمل نکنه. این در درون خود گرفتار تهافت و تناقض و اختلاف می شود، میشه ستم. یعنی حدی که برای وعده است به حد وعده تعدی شده و انجاز نشده، خبری که داده به حد این خبر تعدی شده و واقع نشده. بنابراین ظلم به معنا تصور دارد. حالا ببینیم امکان صدور هست یا نه، قبیح هست یا نه. پس قول اول باطل میمونه. سه قول اشاعره بر اینن که ظلم در بار ذات اقدس اله که موضوعا مثلا تصور بشود، اون حرف اول را جناب آلوسی به عنوانی که اهل سنت ایرو میگوین یا بعضی از مفسرین است که البنا نقل بکنند از بعضی اهل سنت که اینا این چنین میاندیشند، ولی این اندیشه درست نیست. قول دوم آن است که ظلم در باره ذات اقدس اله فرض دارد، امکان دارد، اما عقل در باره این حکمی و فتوایی ندارد، چون عقل حسن و قوه را درک نمی کند. حسن و قوه نقلی است نه عقلی. هرچه را که شارع مقدس حسن دانست می شود حسن، و هرچه شارع مقدس تقبیح کرد می شود قبیح. و عقل حسن و قوه را درک نمی کند که چی حسن از چی قبیح، تا بگوید ظلم قبیح هست پس بنابراین ذات اقدس را نباید انجام بدهد. عقل حکمی ندارد، ولی نقل گفت خدا ظلمی نمی کند. در این که نقل می گوید خدا ظلم نمی کند، بین این آراء سگانه اختلافی نیست. یعنی چه اشعری، چه معتزلی، چه امامی، همه برانند که دلیل نقلی کافی است که لا یظلم ربک احدا. اما یا عقلا ممکن است ذات اقدس اله ظلم بکند یا نه؟ حالا که ممکن است قبیح است یا نه؟ قول اولین بود که ممکن نیست و اینکه ظلم موضوع ندارد، این قول ناسواب بود. قول دوم این است که موضوع دارد ولی عقل حکمی ندارد، فقط نقل است که میگوید خدا ظالم نیست، عقل چیزی نیست. قول سوم که قول معتزله است میگوید که عقل مثل نقل فتوا میدهد که ظلم قبیح است و خدا ظالم نیست، و ممتنع است که خدا ظلم باشد. یمتنع او علی الله و یجب علی الله که الله یظلم، یمتنع او علی الله که ان یظلم. عقل میگوید خدا باید ظلم نکند. این سخن معتزله هم ناسواب است، برای اینکه معناش این است که قدرت مطلقه ذات اقدس اله مقهور یک قانون است. ما یک قانونی داریم که این قانون حاکم بر خداست و قاهر بر خداست و خدا را تحت قهر و حکم خود قرار می‌دهد، میگوید باید ظلم نکنیم. چنین چیزی فرض ندارد، برای اینکه اون قانون که قاهر بر خدا باشد و حاکم بر خدا باشد، بالاخره امر معدوم که نیست، یه امر موجودیه. چه اگر معدوم باشد که سمت حکم و قهر و امثال دارک نداره. این قانون لابد امر موجود است، حالا در یه وعایی وجود دارد بالاخره، یا وعای ذهن است یا نفس الامر است یا لوح محفوظ است و ما شئت بسمه، بالاخره در یه موطنی وجود دارد، معدوم صرف نیست. اگر موجود است، هر موجودی غیر ذات اقدس اله ممکن است و مخلوق او. وقتی مخلوق او شد میشه مقهور او. دیگر فرض ندارد که این قانون که مانند سایر موجودات امکانی مخلوق خداست، مقهور خداست، بنده خداست، مانند سایر موجودات بیاید حاکم و قاهر بر خدا باشد. بنابراین یمتنع او علی الله نخواهیم داشت، یجب او علی الله نخواهیم داشت. این قول سوم که قول معتزله است ناسواب. در جای اول قانون گفتن اصلا ظلم فرض ندارد، برای اینکه هرچه باشد در ملک خود خداست، بیرون از ملک خدا چیزی نیست تا خدا تعدی بکند این بشه ظلم. پاسخ داده شد که این ظلم درون نظامی است نه بیرون نظام. بیرون از نظام خلقت چیزی نیست تا خدا تعدی بکند، اما در همین درون اگر ذات اقدس را وعده داد و عمل نشد، خبری داد به دروغ در آمد، این میشه که قبیح به زور. اما حرف معتذر این است که قانونی است که حاکم بر خداست، و این قانون حاکم بر خدا میگه یجب و علالله الله یظلمه. این که در سوره کهف آمده است و ما یظلم و رب که احدا، یعنی یجب و علالله الله یظلمه احدا. این سخن ناسواب است، برای اینکه اون قانون مخلوق خداست، مقهور خداست، نمی شود که قاهر بر خدا باشد. حاکم بر خدا باشد و اطلاعات اقدس الا با همه سنن و سیری که دارد مقهور چنین قانونی باشد. نه، اونا اینجور نمیگن. اونا میگن عقل میگوید خدا نباید این کار را بکنه. میگیم عقل یه همچه فتوایی ندارد. قول چهارم قول حکمای امامیه است که حق است و اون این است که سخن از امتناع ظلم هست اما و وجوب عدم ظلم هست، اما یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله، یجب او عن الله است نه یجب او علی الله. یعنی برهانی را که ذات اقدس اله را ثابت شناخت و ثابت کرد، او را به عنوان صاحب اسماء حسنا شناخت که یکی از اونها حکمت است و مانند آن. موجودی که حکیم محض است محال است خلاف بکند، نه باید خلاف نکند. او یقینا خلاف نمی کند. ان الله لا یظلم احدا بالضروره، نه یجب علیه الا یظلم. یه قانونی از بالا بر او حکومت کند. خدای سبحان که عین علم و قدرت است و مشیت و اراده او آمیخته با حکمت است، ذاتی که عین علم و قدرت و مشیت و حکمت است، این ذات چون عین حکمت است از حکمت سفاحت نشأت نمیگیرد. چون خدای سبحان ذات ثبت له العلم والحکمه که نیست، صفات الهی عین ذات او. اگر صفات الهی عین ذات او بود، همونطوری که جهل خدا محال است، همونطوری که عجز خدا محال است، صفاحت خدا هم محال است. نه اینکه خدا واجب است که جاهل نباشد، یقینا جاهل نیست. چرا؟ چون علم نامتناهی عین ذات او، نه ذات ثبت له العلم. برخی از مفسران عامه وقتی میرسن به این که ان الله قد احاط بكل شيء یا والله بما تعملون محیط، که همین آیه 47 سوره مبارکه انفال بود که همین روزها بحثش گذشت، اونا گفته بودن اسناد احاطه به الله مجاز است. چرا؟ برای اینکه علم خدا محیط است نه خود خدا، که این قول نقل شد و ابطالم شد. اونا که قائل به قدمای سمانیان و صفات الهی را زائد بر ذات میدونن، میگن علم خدا محیط است نه خود خدا. اما بنابر آنچه امامیه برانند که صفات ذاتی الهی عین ذات اوست، فقط در مفهوم اختلاف دارند نه در عین و مصداق، پس علم خدا عین ذات اوست. وقتی علم محیط بود ذات محیط است. در جریان جهل این طور است، چون علم خدا عین ذات اوست، نمی شود گفت به این که خدا باید جاهل نباشد، نباید جاهل باشد به ماننده آن، بلکه می باید گفت جهل خدا مستحیل است. چرا؟ چون علم غیر متناهی عین ذات اوست. یک، اگر خدا جاهل باشد معاذ الله، معناش این است که علم جهل باشد، یعنی جمع نقیزه این و چنین چیزی محال است، پس جهل خدا محال است. در جریان نفی ظلم هم همین طور است. وقتی مشیت حکیمانه، اراده حکیمانه عین ذات اقدس اله شد یا به عین ذات برگشت، از این اراده حکیمانه کار سفیهانه صادر بشود مستحیل است. این می شود یمتنع او عن الله، این می شود یجب او عن الله، نه یجب او علی الله یا یمتنع او علی الله، که یک رساله عملیه بر او بنویسند که او مقهور است این کار را انجام بدهد. اینطور نیست. خب چون اراده حکیمانه و مشیت حکیمانه عین ذات یا به ذات برمیگردد و ظلم صفاحت است، اگر چون چه ذات اقدس اله معاذ الله بخواهد ظالم باشد، یعنی حکمت بشود صفاحت، یعنی عدل بشود ظلم. اون تو بحثای سوره مبارکه آل عمران گذشت کتب ربکم علی نفسه الرحمه، چون اسماء حسنای الهی بعضها عظیمن و بعضها اعظم، هر کدام از این اسماء الهی که سایه افکن اسم دیگر است بر او حاکم است، وگرنه از بیرون اسماء الهی چیزی بیاید و حاکم بر ذات اقدس اله باشد، این نیست. اونجایی که فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی برابر اون ربوبیت مطلقه در مقام کار جز رحیمانه کار دیگر نمی کند. بعضی از اسمای الهی بر بعضی دیگر حاکمند، اسما بعضی عظیمند بعضی اعظم، و این اسمای عظیم تحت فرمان اسمای اعظم قرار می گیرد. خب پس قول چهارم می شد که ذات اقدس اله محال است ظلم بکند، چون عدل محال است ظلم باشد، حکمت محال است سفاهت باشد. در جریان ولو ترائزی توفر لذین کفر الملائکه تو یدربونه، بعضی ها نقل کردن که فرشتگان در جریان جنگ بدر شمشیر می زدن به مشرکان و اثر شمشیر فرشتم در پشت ابو جهل دیده شد. این در بعضی از نقل ها هست که المنار به شدت اینا رو انکار میکند. بعد هم از مراسیل حسن بصری میگد که به این مرسلاتی که حسن بصری نقل میکند، این مثل باد است که تو دست آدم نمیمونه، یک چیزی به سلام مشت پرکنه نیست. کریه التی لا یقبضوا فیها علی شی یا منها علی شی، که بالاخره چیز مشت پرکنی تو مرسلات حسن بصری نیست، یه تاریخ متقنی نداره. در جنگ بدر اونا دلهای مسلمون ها و مجاهدین را تثبیت می کردن، اما شخصا اقدام بکنن کسی را بکشن نبود. البته بحث مبسوطش در آیات مسئله جنگ گذشته است. چهار وجه برش گفته شد. یکی این بود که ظلم خدا به قدری زیاد است، چون لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسق و وساقه و احد، که یه ذرهش اگر خدای ناکرده اون طرف عذاب شونده مظلوم قرار بگیرد و استحقاق نداشته باشد، این عذاب کننده می شود زلام، چون زلام یعنی زیاد ظلم کننده. حالا یا در طول تاریخ مثل حجاج و صدام زیاد ظلم کند، یا نه نسبت به این شخص ظلم زیاد کرده است. این یه وجه. یه وجه هم که چون عبید را ذکر فرمود، مثل این که خداوند نسبت به زید ظالم نیست، نسبت به امر ظالم نیست، نسبت به بعث ظالم نیست، به جای اینکه اون آحاد و افراد را بشمارد از اونها به عنوان عبید یاد کرده است، از این ظالم ها هم به عنوان زلام یاد کرده است. یا اون بچه دقیق بود که از سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کردیم، والحمدلله.